به نام خداوند جان و خرد، سلام و عرض ادب و ارادت خدمت همه مردم عزیز ایران، به ویژه مخاطبین برنامه کلید واژه. خیلی خوش آمدید به یکی دیگه از برنامه های ما. همونجور که قول شده داده بودیم ساعت 16:30 دقیقه به وقت ایران عزیزمون در خدمتتون هستیم با یک برنامه زنده همراه با جناب دکتر مرتضی محیط گرامی. جناب دکتر سلام دارم خدمتتون و خیلی خوش آمدید.
و سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
خیلی ممنونم. خب هفته بسیار شلوغی رو داشتیم در آمریکا، در رسانه‌های آمریکا جناب دکتر محیط، از واشنگتن پست و نیویورک تایمز بگیریم تا دیگر نشریات و رسانه‌های آمریکایی که به مسائل مهمی از جمله کمبود مهمات آمریکا، نیروهای نظامی آمریکا در منطقه اشاره داشتند، به تنگه هرمز اشاره داشتند و اینکه ترامپ گیر کرده در این مسئله و نمیتونه خارج بشه و مهمترین مسئله ای هم که من دیدم حتی نیویورک تایمز هم بهش اشاره کرده در رابطه فرار ترامپ از زمانی که به ترکیه سفر کرده بود برای اجلاس ناتو، همزمان با تشییع پیکر آیت الله خامنه ای و از ترس جانش و تهدید موشکی ایران در یک جعبه حمل غذا قائم میشه و فرار میکنه که من دیدم نیویورک تایمز به اون اشاره کرده. یه مقدار در ابتدای برنامه صحبت بکنید برامون در رسانه های آمریکا و نشریات آمریکا که چی دارن میگن در رابطه با جنگ ایران.
با سلام و مجدد عزیز. خب میدونید همیشه باید یه مقدمه ای رو بیان کرد تا برسیم به امروز روز. تصور اینا این بود، من اشکالی نداره که بعضی مسائل تکرار بشه، واقعا در واقع 5 یا 6 تا از رؤسای جمهور آقای نتانیاهو بهشون پیشنهاد میکنه که به ایران حمله بکنن، هیچ کدوم نمیپذیرن، در حالی که ترامپ نه در دور اولش، در دور دومش بالاخره قانعش میکنن، که من صحبت کردم تو اون زیرزمین معروف هم نتانیاهو و هم آقای برنا که به حساب رئیس موساده قانعش میکنن، در حالی که
پیشین من فکر میکنم تنها رئیس جمهوری که اقرار کرده به این مسئله، درست میفرمایید، اوباما بوده و البته وزیر امور خارجه جان کری هم به این مسئله اعتراف کرده که نتانیاهو و اسرائیل به ما هم فشار می آورد برای ورود به جنگ با ایران.
از زمان کلینتون در واقع اینا شروع کردن فشار آوردن، برای اینکه 1996 موقعی که نتانیاهو نخست وزیر میشه، از اون موقع خودش به اصطلاح اذعان کرده که نه 30 سال پیش بلکه از 40 سال پیش دشمنی خاصی با ایران داشته و در صدد به اصطلاح از بین بردن ایران بوده. ولی به هر حال در دور دوم ایشون رو به اصطلاح قانع میکنن. و حالا جالب اینه که من نمیدونستم که حتی روبیو مخالف این قضیه بوده، نه تنها جی دی ونز، نه تنها جنرال کین که به سار رئیس ستاد ارتشه، بلکه روبیو و چند نفر دیگه. منطقه میپذیره و به اصطلاح دست به این کار، به این جنایت میزنه. و میدونیم چه اتفاقی افتاد که در واقع در 27 فوریه 2026 ایران در حال مذاکره بوده و کلی هم داشته آوانس میداده که با در عمان
امتیاز میخواسته بده. در واقع
البوسعیدی این رو اذعان کرده، بعدا مقاله مهمی فکر میکنم توی لوموند،
بله،
به شدت به اصطلاح ناراحت شده از اینکه ما داشتیم مذاکره میکردیم، داشتیم به توافق میرسیدیم، اینا روز 28 فوریه حمله میکنن. و به هر حال این وضعیتی جالب، من قبل از برنامه داشتم به صحبتهای جان مرشهایمر گوش میکردم که تاریخچه این مسائل رو قشنگ باز کرده. حالا من این صحبت های جان مرشایمر رو توی تلگرام، برنامه تلگرامم گذاشتم، یعنی خواهد رفت، حالا فرستادمش که گذاشته بشه و توضیح میده که چه اتفاقی افتاده از همون هم جنگ 12 روزه که در واقع در سال 2025 بود، ماه ژوئن، که در حال مذاکره بود ایران، هم این یکی که بازم در حال مذاکره بود و به اصطلاح این جنایتکارا در واقع اینجوری به هر حال 40 روز در واقع به اصطلاح حمله میکنم. 8 آوریل من دوباره به اصطلاح اینا رو تکرار میکنم که عزیزان بدونن، و بعدش دوباره به اصطلاح مذاکره باز هم شروع میشه و این مذاکرات ادامه پیدا میکنه تا 17 ژوئن که میدونیم تفاهم نامه امضا میشه. تفاهم نامه که خیلی اعتراض دارن بهش، در واقع همون اصول 20گانه‌ای هستش که ایران موقعی که ترامپ در واقع آتش بس اعلام کرد در 8 آوریل، 21 آوریل این آتش بس رو در واقع ادامه داد، میخواست و وارد مذاکره که شدم. و بنابراین ایران در حقیقت گفت شرط این که ما با هم وارد مذاکره بشیم این داد 10 تا چیز رو باید به اصرار رعایت بکنیم، که ما میدونیم در واقع برداشتن آتش بس به طور قاطع و عرض شود که مسئله اتمی در اون آخر آخر اومده بود، ولی به اصطلاح تمام اون چیزایی که پولهای ایران که بلوکه شده باید آزاد بشن، تحریم ها برداشته بشه و غیره و غیره، و این تفاهم نامه رو امضا کردن در 17 ژوئن. منتها فقط 9 روز بیشتر دوام نیاورد، برای اینکه در بند اولش مسئله لبنان مطرح شده بود. در اون زمان فقط مسئله لبنان مطرح شده بود، که اینو ما میدونیم آقای روبیو نماینده های اسرائیل و لبنان رو بغل هم نشوند و قراردادی با هم بستن که کاملا نقض همون بند اول تفاهم نامه بوده. بعد از اون 7 جولای بخش دیگه از این رو نقض کردن، یعنی بند 5 رو که عبارت از اداره تنگه هرمز باشه، برای اینکه طبق این تفاهم نامه عملا اداره تنگه هرمز به ایران سپرده می شد. ولی از 7 جولای موقعی که کشتی ها رو یه راه جدید می خواست باز بکنه، آقای ترامپ می خواست راه جدیدی نزدیک به اصطلاح عمان باز بکنه که ایران باش مخالفت کرد و به 1-2 از کشتی ها حمله پهپادی کردن و در نتیجه جنگ دیگه رو بعد از اتمام جنگ 40 روزه، جنگ دیگه‌ای که اینو بهش میگن تیت فور تات، یعنی در واقع اینا حمله میکردن، ایران هم حمله متقابل میکرد، و این دفعه ایران حملات متقابلی که کرد ضربات سنگینی واقعا هم به کویت وارد کرد در درجه اول، هم به بحرین، و بعد امریکا بند و بساطش رو در واقع در این دو جا تعطیل کرد و به اردن برد. ولی ایران دقیقا میدونست که این وسایل و ابزار و در واقع تمام هواپیماهاش و غیره کجا هستن در اردن، و ما میدونیم که حمله شدید ایران به اونجا کرد که تعداد زیادی از سربازای امریکایی هم کشته شدن، خودشون میگن 3 نفر فقط کشته شده، ولی بعدن روزنامه نیویورک تایمز نوشت که در حدود 100 نفر هم زخمی شدن. به این بنابراین به اصطلاح از اون به بعد در واقع اینا تمام شد و صحبت از این بود که از این به بعد چه کار باید بکنم. حالا میخوام به اینجا برسم که آخرین اتفاقاتی که هم در خود ایران افتاده و پیشنهادات جدیدی که ایران مطرح کرده. در این فاصله شما صحبت کردید که روزنامه ها و مطبوعات به اصطلاح امریکا و اروپا چی گفتن. در درجه اول معلوم شد که علت این که امریکا جنگ رو تموم کرده برای اینکه اسلحه و مهماتش واقعا ته کشیده، که من فکر میکنم هفته گذشته من آمارش رو بهتون دادم، ولی الان آمار مفصل ترش بیرون اومده که واقعا اینا نزدیک به نیمی از موشک های ضد هوایی پدافند به اصطلاح چیزشون تموم شده، موشک های به اصطلاح پاتریوتشون، تعدشون و غیره و غیره اینا. بنابراین این یکی از عوامل این هست. خود مخالفت مردم امریکا با این جنگ که در حدود 60% واقعا مخالف اینن، هرچند که انتخابات میان دوره‌ای که داره نزدیک میشه، و مجموعه این عوامل در واقع به جایی رسیده که الان ترامپ گیر کرده. فوق العاده این مهمه، یعنی در واقع شکستشون رو امریکا شکستش رو پذیرفته. شما حتی نیویورک تایمز، واشنگتن پست، ده هیل که مال بسا کنگره است، اینا روزنامه های مهمه، حتی عرصبت که حتی چیز تلویزیون فاکس. این برای من عجیبه که چند نفر از خبرنگارایی که باشون مصاحبه کردم پذیرفتن که ترامپ نه راه پیش و نه پس داره. یعنی
ادعاهایی که مطرح میکنه، الان دیدم ساعتی پیش هم دوباره مطرح کرده که تنگه هرمز دست ماست و بازه. اینا به نظرتون چه دلیلی داره؟ بیشتر من میبینم در رسانه آمریکایی دارن مورد تمسخر قرارش میدن در واقع.
عذر میخوام، کی اعلام کرده که بازه؟
ترامپ هم دیشب هم دیدم یک ساعت پیش هم دوباره اعلام کرده که تنگه هرمز دست ماست و بازه. و من واکنش ها رو که نگاه میکنم در رسانه های آمریکایی بیشتر دارن تمسخرش میکنن و مسخرش میکنن این صحبت هایی که مطرح میکنه.
اینو اتفاقا در صحبت های جان مرشایمر بازش کرد که گفت همین جوری صحبت میکنه، ولی یا به هیچ حرفش واقعا نمیشه اعتماد کرد، برای اینکه نمیتونه این شکست رو بپذیره در حالی که همه میدونن که شکست خورده. حالا میخوام به اینجا برسم که ایران دقیقا این مسائل دنبال میکنه و میدونه که شکست خورده، ترامپ شکست خورده در اینجا. در نتیجه ما میدونیم جا به جایی هایی که اخیراً در هر چقدر که شورای عالی امنیت صورت گرفته، مجتبی خامنه ای رو اخیراً عکسش رو انداختن برای اولین بار، نشون میدن که با یه جمعی داره صحبت میکنه، با آقای پزشکیان ملاقات هفت ساعته ای خود پزشکیان ادعا میکنه، و میدونیم که آقای ذوالقدر رو از به اصطلاح دبیری چیز برداشتن و محسن رضایی به جاش اومده. ولی از اون مهمتر، ایران اخیراً خواستهایی رو مطرح کرده که اصلا قابل مقایسه با، یعنی در واقع خواستهای فوق العاده مهمتری رو. من الان همینطور که گفتم داشتم قبل از اینکه ما وارد برنامه بشیم صحبتهای جان مرشایمر رو گوش میکردم، و من اینو بینندگان واقعا باید این برنامه رو ببینن، این یه برنامه ای که مصاحبه نمی کنه بلکه مال خودشه، 11 مورد رو مطرح میکنه که ایران 11 مورد رو مطرح کرده و مسئله اتمی به کلی کنار گذاشته شده. یعنی در واقع تنگه هرمز هستش، پس دادن هر شبت که پولهای بلوکه شده هستش، برداشتن تحریم ها هستش، و البته به اصطلاح بیرون کشیدن نیروهای امریکایی از منطقه و غیره و غیره. یعنی در واقع ایران الان پی برده که امریکا در موضع ضعیفیه و ایران در یک موضع قویه، و در نتیجه در واقع خواستهاش رو ارتقا داده و حالا باید دید از اینجا به بعد در واقع میخوام این رو هم در این بخش از صحبت بهتون عرض بکنم. تنها نیرویی در ایران که داره خرابکاری میکنه و به زعم خودش طرفدار صلح معیشت مردمه، یعنی تسلیم به امریکا. شما اگه آخرین مصاحبه ای رو که آقای حسین مرعشی داشته، این آدم خیانتکار وطن فروش صحبت از این میکنه که واقعا آره ما دشمن رو، دشمن غدار رو شکست دادیم، ولی الان مسئله معیشت مردم و صلح در منطقه است. که ما میدونیم اینا رو که مطرح میکنن یعنی تسلیم به امریکا. بنابراین میخوام خلاصه بکنم، ایران الان در یک موزه قوی هستش. آن چیزی رو، این چیزهایی رو که مطرح کرده در این 11 مورد به نظر من کاملا خواستهای برحقی هستن. حالا باید ببینیم از اینجا به بعد چه خواهد شد. یعنی در واقع الان واقعا یک وضعیت نجنگ و نسل، برای اینکه اینا حاضر نیستن که واقعا به اصطلاح دشمنیشون رو با ایران کنار بذارن. از حالا به بعد باید ببینیم. ولی آقای عراقچی اعلام کرده که ما با عمان صحبت میکنیم، ولی این به معنای باز کردن تنگه هرمز نیست. و من به آخرین آمار کشتی هایی که از تنگه هرمز میگذرن، چون بعضی از این برنامه ها هستن که میگن آره تنگه هرمز باز، بی خودی دارن میگن. یه برنامه ای هست هر شبت که نمیدونم خط انرژی و امثال هم چند دفعه به حساب اعلام کرده که آره این فرستادن 5 میلیون بشکه توسط عربستان از طرف غرب که الان حوتی انصار الله متوقفش کرده، این از این ور تنگه باز شده و اونو خونسا کرده، در حالی که اینطور نیست. به نظر من فقط چند تا کشتی اگه میگذرن اکثرا به طرف در واقع چین میرن و یا اونایی هم که ایران بهشون اجازه گذاشتن از تنگه میده. میخواستم در این حال بینندگان بدونن که تنگه هرمز به هیچ وجه باز نیست. من بهتون عرض بکنم که قبل از این جنگ از تنگه هرمز بین 130 تا 140 کشتی میگذشته، بعدش به طور کامل متوقف میشه، ولی کم کم و کم کم ایران میذاره تعدادی بگذرن، ولی الان در روز 5 تا 6 تا 10 تا اینا به اصطلاح از اونجا میگذرن. بنابراین به نظر من در ضمن آقای عراقچی هم اعلام کرده که صحبتاش با عمان داره به یه نتیجه میرسه و امید اینه که به اصطلاح این به یک توافقی برسن و تکلیف تنگه هرمز مشخص بشه.
ممنون. اتفاقا من دیدم روز گذشته دبیر جدید شعام سرلشکر محسن رضایی هم شروطی رو مطرح کرده در باب جنگ و تجاوز آمریکا علیه ایران و گفته که باید جنگ در کل منطقه از جمله غزه و لبنان پایان بیابه و پولهای مسدود شده ایران رو باید بپردازه آمریکا و شروط دیگری که از طریق واسطه ها به آمریکایی‌ها منتقل شده. و الان ما داریم نشانه هایی رو میبینیم از سمت ایران که ایران برنده میدانه، یعنی در واقع اون تفاهمنامه 14 ماده ای و اگر شاید این به قول معروف موازه که الان گرفتن سیاستمداران یا نظامیان ایران یا حتی شورای عالی امنیت ملی اگر اون موقع میگرفتن در پایان اون نبرد دوم 40 روزه، شاید خیلی میتونست فشار بیشتری روی آمریکا بذاره. البته این تحلیل ما از جزئیات اطلاعاتی و امنیتی داخل کشور و حتی نظامی داخل کشور اطلاعی نداریم، ولی خب نقدهایی هم وارد بود و الان این همونجوری که اون موقع ما نقد داشتیم الان میتونیم تحسین کنیم که ایران نشون داده که اون چیزی که در میدان به دست آورده رو آورده در شروط خودش در میز مذاکره داره به آمریکایی‌ها انتقال میده و این به نظر من جای امیدواری داره و جای تحسین داره. جناب دکتر محیط، در رابطه با نیویورک تایمز من یک مطلبی رو خوندم و گفته ایران با پافشاری بر موضع خود درباره تنگه هرمز ترامپ رو دوباره به توافق ماه ژوئن سوق میده. ایران با حفظ کنترل بر تنگه هرمز مهمترین اهرم فشار خود در برابر آمریکا رو نگه داشته. هدف تهران اینه که برای بازگشایی کامل تنگه آمریکا دارایی‌های بلوکه شده ایران رو آزاد کنه، تحریم‌های اقتصادی رو کاهش بده و محاصره دریایی رو پایان بده. این محاصره دریایی به نظرتون تا کجا آمریکا میتونه ادامه بده؟ چون محاصره دریایی هم به نظر میرسه که خودش یک موزلی تبدیل به یک موزلی شده. آیا ایران با این تغییر تحولاتی که آقا مجتبی داده در سطوح فرماندهی نظامی و امنیتی کشور و همچنین شورای عالی امنیت ملی، آیا فهم میکنید این چینش جدید ایران به شکل تهاجمی شده یا برای یک جنگ بزرگ به نظرتون دارن آماده میشن یا مسئله دیگه ایه؟
ببینید، این عرض شود که محاصره دریایی به اصطلاح نمیتونه ادامه پیدا بکنه. دلایل کاملا مشخصی داره. اولا کشتی هاشو امریکا نمیتونه مدت زیادی اونجا چیز بکنه. خود ملوانایی که تو کشتی هستن باید برن به دیدن خانوادشون. عرض شود که به طور کلی تمام خدماتی که توی کشتی هست فوق العاده پیچیده است و بعد از مدت اینا باید ترک بکنن. و بعدش هم اینا با این محاصره که کردن، ایران راه های دیگه ای داره برای اینکه هم شمالش هم جنوبش، الان راه به پاکستان دار باز کرده و غیره و غیره. بنابراین این با شکست واقعا روبرو میشه. و این رو بهتون عرض بکنم که یکی از چیزهای جدیدی که واقعا صحبتش میشه عبارت از اینه که اولا مسئله اتمی رو ایران به طور کامل کنار گذاشته، ولی میخوام یه اشارهی بکنم به این که آیا ایران از همون ابتدا میباید همین به اصطلاح پیشنهادات رادیکال رو میکرد یا نه. فراموش نکنید آقای فرخنده که تا چند وقت پیش اخبار راجع به شکست امریکا و کمبود سلاح و مهمات اینطور مطرح نشده بود. بنابراین ایران میبایست احتیاط میکرد، مطمئن میشد که واقعا اینا شکست خوردن. و بعدش من فکر میکنم حتی تحولات جدیدی که در ایران صورت گرفته بر پایه اینه که حتی نیویورک تایمز و وال استریت جورنال و همه اینا، حتی فاکس به اصطلاح اذعان کردن که ایران در این، که امریکا در این جنگ شکست.
خیلی مهم، فاکس نیوز خیلی یعنی تقریبا نزدیک نمیشه گفت، خود ترامپ در واقع دیگه، جمهوری خواه و ترامپ،
دو تا چیز هستن که ترامپ به طور مستقیم باشون، یکی روزنامه اکسیوس هستش که به حساب آقای رابیت که به اصطلاح چیزشه، خبرنگاری که مرتب با در تماسه، و یکی دیگه هم فاکس که معمولا میاد اونجا صحبتاشو اونجا مطرح میکنه. دشمن نیویورک تایمز میدونی که واقعا به حساب یکی دو بار به حساب مصاحبه کرده و نیویورک تایمز هم علیهشه. بنابراین این دو جا رو داره و میاد به اساس صحبتاشو و هارت و پورتای معمولی که میکن. الان مشخص شده و واقعا در روزنامه های حتی امریکا مطرح شده که اولا آیا سلامت فکری داره یا نداره. کاملا این مطرح شده که به نظر میرسه که کاملا مشاعرشو کم کم و کم کم داره از دست میده. بنابراین این وضعیتیه که الان دارم و به نظر من ایران باید این مواضع محکمی رو چیز به اصطلاح گرفته باید حفظ بکنه، به حرفای منفی بافیه به اصلاح طلبا و و جناح روحانی گوش فرا نده و واقعا روی مواضعش بیسته. به نظر من این حق مردم ایرانه و در نتیجه به اصطلاح این یک فرزن خود من در برنامه خود منم صحبت کردم که شکستی که امریکا در این جنگ خورده نه با جنگ کره، نه با جنگ ویتنام و نه شکستی که در افغانستان، با هیچ کدوم از اینا قابل مقایسه نیست. این احتیاج به یه توضیح داره که حالا اگه فرصت باشه صحبت بکنیم، ولی چون من هم در جنگ کره رو دنبال کردم اون موقع به اصطلاح من 15-16 سالم بود و ولی سیاسی بودیم در اون موقع، هم جنگ ویتنام رو در امریکا بودم و میدونم چرا بانک شکست خوردن امریکا تونست کمر راست بکنه و زیاد به اصطلاح خدشهی به بزار، و البته شکستی که در افغانستان خوردم یک آبروریزی خیلی بدجور بود، اونطوری که بسا امریکایی از افغانستان در رفتن. ولی این یکی به جای اینکه فرضاً در افغانستان 20 سال طول کشید، در ویتنام در حدود 15 تا 20 سال طول کشید، در کره 3 سال طول کشید، این در عرض 5 ماه عملاً ایران تونست اینا رو شکست بده و این به نظر من یه افتخار بزرگیه برای ایران و در نتیجه مردم ایران هم باید در درجه اول البته به نظر من پایداری مردم امریکا بوده، با اینکه به اصطلاح به نظر من
مردم ایران
بله برحال.
چیزی که نیویورک تایمز هم فکر کنم اشاره کرده در بخشی از گزارشش و گفته ایران با ادامه جنگ به رقیبی ماهرتر و کار آزموده تر تبدیل شده، یعنی خیلی به تدریج یاد گرفته چگونه از با آمریکا بجنگه، چگونه از پدافندش عبور بکنه، پدافند هواییش، و خیلی ماهرتر از جنگ بیرون اومده، نه تنها شکست نخورده بلکه بهتر از قبل هم در حال حاضر ظاهر شده.
این خیلی نکته مهمیه. ببینید ایران در ماه ژوئن 2025 غافلگیر شد و این ضربتی واقعا هم به مردم و هم به هیئت حاکمه در ایران زد. به نظر من موقعی که ماه ژوئن 2025 این جنایتکارا یک چنین غافلگیری کردن، اومدن مردم به طور عظیمی توی خیابونا برای اینکه اینا هدفش این بود موقعی که سر رژیم رو بزنن مردم میان به حکومت رو میندازن، درست عکس این مسئله اتفاق افتاد. ولی مسئله دیگه ای که اتفاق افتاد، ایران هوشیاریش رو حفظ کرد و کوشش کرد که تمام اشتباهات و غافلگیری های سابق رو کنار بذاره. بنابراین مسئله موشکیش رو، مسئله پهبادیش رو، مسئله تمام استحکاماتش رو و غیره و غیره بین ماه ژوئن 2025 و در واقع فوریه 2026 کاملا به نظر من اینا اذعان دارن، یعنی دستگاه های جاسوسی امریکا اذعان دارن که کاملا دوباره ایران سیستم دفاعیش رو و سیستم در واقع تهاجمیش رو به اصطلاح ترمیم کرد و به اصطلاح از قدرت بیشتری برخوردار شد. بنابراین آره، این به اصطلاح باعث شد این حمله به اصطلاح غافلگیرانه 2025 باعث شد که به ویژه سپاه پاسداران هوشیاریش رو ببره بالا، تجهیزاتش رو به اصطلاح آماده تر و قدرتمندتر بکنه و در نتیجه بعد از اون پیروزی بعد از پیروزی داشته در واقع و امریکا شکست پس از شکست داشته. بنابراین از این جهت به نظر من کاملا هوشیاری خودشون رو حفظ کردن و ایران باید از این بساط دستاوردا به طور کامل استفاده بکنه.
یکی از مخاطبین ما جوای دکتر محیط عزیز محمد رضای عزیز یکی از مخاطبین همیشگی ما در برنامه های زنده یه پرسشی داشتن، به نظرم پرسشی که در حال حاضر خیلی ها دارن مطرح میکنن، میگن از آقای محیط بپرسید آیا اینکه آمریکا، رسانه های آمریکا منظورشون رو جار میزنن که بمب های ما ته کشیده و دچار کمبودهای حالا پدافندی یا تسلیحات نظامی شده، آیا این نشان یک فریب نیست، نشان از یک فریب نداره؟
خب خیلی ها اینجوری فکر میکنن، در حالی که هم رئیس ستاد ارتش امریکا از ابتدا گفته که ما به اندازه کافی نداریم. تنها کسی که اینو رد میکرد آقای هکست به حساب وزیر جنگشون، ولی الان آمار دقیقش بیرون اومده و در یک جا و دو جا نیست. یعنی در واقع این یه چیزی نیست که آدم درش تردید پیدا بکنه، و این رو به این عزیز باید در پاسخش بگم. اگر اینا به اندازه کافی سلاح و مهمات داشتن، این جنگ رو تمام میکردن؟ پیشنهاد آتش بس میکردن؟ نمیکردن. اطمینان داشته باشید که فشاری که صهیونیست‌ها میارن، فشاری که اسرائیل میاره، هدفشون این بوده که ایران رو از پا در بیارن. علت این که نتونستن، یکی از عواملش، البته عامل اصلیش، عبارت از مقاومت مردم ایران بوده. این رو باید دائم من بگم که آنچه امریکا رو شکست داده مقاومت مردم ایران بوده. در درجه دوم سلاح‌های قدرتمند سپاه پاسداران بوده و بعدش ضعف دشمن بوده که الان ثابت شده. بهتون عرض بکنم، این خودش احتیاج به یه در پاسخ به این دوست عزیز که پرسیدن. ببینید، تاریخچه‌شو من شاید قبلا صحبت کردم که فرضاً در قرن 16 و 17 به اصطلاح هم اسپانیایی ها هم هلندی ها از کشتی های جنگی استفاده می کردن برای تسلط بر جهان. بعدش از قرن 18 به بعد نیروی دریایی انگلیسه. یعنی آن چیزی که باعث تسلط این امپراتوری ها می شده در واقع نیروی هوایی میاد وارد میشه، و اونهایی که می خواستن در واقع تسلط پیدا بکنن از نیروی هوایی استفاده می کردن. همیشه من یه مثال میزنم که در جنگ اول جهانی مردم عراق شورش میکنن و بعد چرچیل در واقع به نیروی هوایی انگلیس میگه یه دونه بمب بندازید و اینا در میرن. فکر میکنم هفته گذشته این اومد و همینطور هم شد. یعنی اینقدر مردم از نیروی هوایی میترسیدن. دوران اون تمام شده. یعنی هم نیروی دریایی هم نیروی هوایی کاراییشون از دست دادن. شما دقت بکنید که امریکا جرأت اینو نداره که هواپیماهاش بیان، بلکه از بیرون با موشک میزنه، برای اینکه میدونه اگه یکی از خلباناش در ایران بیفته یعنی یه هواپیما. بنابراین ما به دوره ای رسیدیم که واقعا پهپادها و موشکها عامل اصلی برنده جنگ. حتی الان اوکراین شما میدونید با اینکه در جنگ داره میبازه، متوجه شده که با پهپاد و با موشکهاش میتونه روسیه رو بهش ضربه بزنه و میتونه ضربات سنگینی هم زد.
بهش میگن جنگ نامتقارن در واقع. جنگ نامتقارن بهش میگن و خیلی متفاوت تر از اون جنگ های کلاسیکیه که مثلا ما در جنگ جهانی اول دوم دیدیم یا حتی در 20 سال اخیر دیدیم.
من میخواستم در پاسخ به این عزیز عرض بکنم که اگر امریکا واقعا سلاح و مهمات کافی داشت، جنگ رو تموم نمیکرد.
آیا اصلا مسئله نظامی و لوجستیک اینا اطلاعات محرمانه نیست که الان رسانه‌های آمریکایی دارن بهش میپردازن؟
هر شود که ببینید بالاخره اینا همیشه مخفی نمیمونه. در نتیجه به اصطلاح کسایی هستن که به قول خود لیک میکنن. و بعدش به دلیل به اصطلاح مخالفت با این جنگ در خود هیئت حاکمه امریکا اختلاف داره میفته. فرضاً بتون عرض بکنم الان یه نمیگم تضاد بلکه یه نوع رقابت بین جدی ونز و آقای روبیو هست. شما ببینید جدی ونز کسی بود که این به اصطلاح مبتکر این تفاهم نامه که در هفته همه در واقع عرشبت هفته همه جوان به اصطلاح امضا شد، در حالی که روبیو اومد به خاورمیانه یک اعلامیه شداد خلاص از این شیخ نشین ها گرفت و بعدش نمایندگان اسرائیل لبنان رو به قلعه هم، یعنی در واقع اومد و تمام این تفاهم نامه رو زیر پا گذاشت. خب اگر چنین اختلافاتی وجود داشته باشه در یه جایی به نظر من طرفدارای جی دی ونز میان وارد میدان میشن و یه مقدار چیزایی رو به قول معروف درس پیدا میکنه به بیرون. اینان نمیتونه چیزایی هست که نمیتونه مخفی بمونه. بنابراین در واقع میخوام این رو بهتون عرض کنم که به دلیل مخالفتی که با جنگ هست، به دلیل اختلافی که در درون خود هیئت حاکمه و حتی در هیئت وزیران امریکا هست و غیره و غیره، اینا به بیرون درز بالاخره میخواد. در نتیجه گیری میخوام عرض بکنم که این فریب نیست بلکه واقعیت داره. در جواب به این دوست عزیز،
بسیار عالی. من دیدم مارکو روبیو یه صحبتی هم مطرح کرده که میگه ما نمیدونیم کیو و چیه، ولی یه سری پرنده هایی هستن که بر فراز تاسیسات نظامی ما در حال پرواز هستن و ما نمیدونیم واقعا کیو چیه هستن، ولی تنها چیزی که میدونیم این که متعلق به ما نیستن. و این نشون میده که وضعیت امنیتی آمریکایی هم زیاد جالب نیست و اون پدافند پاتریوتی که فکر کنم در کنار زمین گلف دونالد ترامپ مستقر شده بود نشان دهنده یکی ترس ترامپ از انتقام ایران شاید، یا ضعف حتی امنیتی نظامی آمریکایی هم میشه به قول معروف نسبت داد بهش. در ادامه این جنگ به نظر شما جناب دکتر محیط، حالا که در این رابطه صحبت کردیم و شما فرمودید که آمریکایی‌ها شکست خوردن، مسیر پیش روی ترامپ رو چگونه می‌بینید؟ آیا به این شکست رو می‌پذیره، عقب نشینی خواهد کرد، نیروهاش رو از منطقه خارج خواهد کرد، یا این شکست باعث خواهد شد که بیشتر جری بشه و به یک جنگ دیگه ای فکر بکنه؟
ببینید اینا دست از دشمنی با ایران بر نمی‌دارن. این جنگ یا به طور گرم و یا به طور سرد ادامه پیدا میکنه. ایران باید هوشیاری سیاسیش رو حفظ بکنه. بذارید بهتون عرض بکنم، من بعضی از این برنامه ها رو که من اسمشو گذاشتم برنامه های جنجالی میان مطرح میکنم که آره ایران باید خودش رو آماده بکنه که بره بحرین رو بگیره، باید بره به مثلا حشد و شعبی رو به اصلا تشویقش بکنه که بره کویت رو بگیره. اینا حرفای خطرناکیه و در نتیجه ایران باید هوشیاری خودش رو حفظ بکنه. در واقع باید دستاورداش رو، ابتدا آن چیزی رو که تا الان به دست آورده حفظ بکنه و زیاده روی نکنه. فرضاً بعضیای دیگه شما میدونید چه سر و صدایی را انداخته بودن که ما به دلیل اینکه رهبر کشور رو اینا کشتن ما باید بریم فرزن ترامپ رو بکشیمش. به نظر من این یه حرف نه تنها سخیفه، یه حرف که به ضرر ایران تموم میشه. شما ببینید روزنامه همین روزنامه امروز نیویورک تایمز اگه بخونید که آره موقعی که به اصطلاح ترامپ اومده بود به ترکیه، این به جای اینکه سوار اون هواپیمای شخصیش بشه سوار یک هواپیمای نظامی شد برای اینکه از گزند ایران در واقع خودش رو نجات بده. کشتن یا قتل ترامپ ازش یه شهید میسازه. اون وقت کی به جاش میاد؟ جدی ونس که صد بار خطرناکتر از ترامپه، در حالی که ترامپ ضرباتی که داره به امپراتوری امریکا میزنه اصلا هیچ کدوم از رؤسای جمهوری امریکا نزدن. اتفاقا باید به عمرش و به ریاست جمهوریش ادامه بده، به نظر من به نفع ایران و به نفع بشریت از یه جهاتی، برای اینکه ضرباتی که میزنه به اصطلاح به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم.
دشمن احمق محسوب میشه دیگه، در واقع یک دشمن احمق میتونه خیلی کمک بکنه.
کاملا در واقع با هیچ کسی به اصطلاح حاضر نیست، تمام اینا که دور و برشن ازش میترسن واقعا، برای اینکه آدم به قول معروف بیچشم و رویه و در اینچه بهشون حمله میکنه، بهشون عرض شود که، و بعد تمام اونهایی رو به اصطلاح اون وکلایی رو که عرض شود که طرفدارش هستن اوورده به قدرت رسونده، برای اینکه تمام قوانین به اصطلاح محلی و بعضی از قوانین امریکا رو زیر پا بذاره و الان یه وضعیت واقعا فاشیستی به وجود آورده. شما دقت کنید نتایج این چیه، اینا نکاتیه که هم میهنان ما باید بدونن. شما دقت کنید که الان به اصطلاح انتخابات اولیه امریکاست، قبل از اینکه در ماه نوامبر انتخابات میان دوره ایش، یکی پس از دیگری سوسیالیست ها دارن انتخابات رو میبرن. آخرینش در میشیگان بوده که آقای السید که به اصطلاح یک عرب مسلمان طرفدار به اصطلاح طرفدار فلسطینه و الان مسائلش رو مثل ممدانی که شهریان نیویورک شد رک و پوسکنده به اصطلاح مسائلشون رو مطرح میکنن و مردم امریکا به ویژه جوونا، جوونای بین 18 تا 25 سال به اینا رأی میدن. اینا چیزاییه که ترامپ به وجود آورده و به نظر من اینا را اگه ادامه بده واقعا اثر عمیقی روی خود سیاست های امریکا و وضعیت به اصطلاح جامعه امریکا به وجود میاره. بنابراین خواستم نتیجه گیری بکنم که بعضیا از این شعارا میدن که ترامپ رو باید عرض شود که بکشیمش، بحران به اصطلاح بحرین رو بگیریمش، از این صحبت اینا
برای اینو بد نیست بگیریم، خاک خودمونه، ولی شاید نظر شما اینه که الان زوده، یعنی شاید در آینده میتونه برنامه طرح مناسبی داشته باشیم. همون کاری که روزها در کریمه انجام دادن، در لوهان و دونسک دارن انجام میدن، زمین های خودشونه دارن بازپس میگیرن دیگه. در واقع
ببینید وضعیت روسیه فرق میکنه عزیز، روسیه یک ارتش فوق العاده قدرتمندی داره که واقعا با یه ارتش ضعیفتری مثل اوکراین روبروه. ما با ارتش امریکا و اسرائیل مخصوصا روبرو هستیم. یعنی میخوام اینو بتون عرض کنم از نظر سیاسی ایران فوق العاده باید با دقت و با قدمهای شمرده حرکت بکنه و حتی مطرح کردن این شعارها به نظر من ضربه به ایران میتونه بزنه. اینه که باید احتیاط کرد و خوشبختانه تا الان ایران از نظر فقط نظامی نبوده که پیروز شده، از نظر سیاسی دستاوردهای بزرگی داشته علی رغم خرابکاری های اصلاح طلبا و غیره و غیره. بنابراین اینا رو باید حفظ بکنه و از اینا درس بگیره. اینه که خود بسیار بعضی از این برنامه ها که من واقعا به ازشون گله دارم که به اصطلاح میان با از این چیزای جنجالی مطرح میکنن، حالا هدفشون چیه من نمیدونم، ولی به نظر من ضربه میزنه.
بسیار عالی. در هفته که گذشتم دکتر محید، ما یه توافقی هم داشتیم میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان با نام توافق مکه. ارزیابی شما از این توافق چیه؟ به نظرتون این توافق بیشتر هدفش فشار گذاشتن روی ایران و محور مقاومت در منطقه یا هدف دیگه ای رو دنبال میکنه؟
من تو برنامه خودم راجع به این قضیه یه مقدار به طور مفصل صحبت کردم. در درجه اول بهتون عرض بکنم پاکستان واقعا، خب قبلا ما میدونیم یه قرارداد نظامی با عربستان که به اصطلاح نظر اتمی بتونه پوشش بده و از این صحبت ها، که صحبتش این بود که به دلیل خطر اسرائیل که همچین قراردادی بستن. حالا ترکیه هم وارد میدان شده. در درجه اول به نظر من پاکستان که خودش به شدت از نظر داخلی بسیار تضعیف شده و وضع اقتصادی وحشتناکی داره، خود آقای شهباز شریف میدونید در اثر یک کودتا که عمران خان را انداختنش زندان و این به قدرت رسید، در واقع شما میدونید که کودتای امریکایی بود. و این یک، دو، 20% از جمعیت پاکستان شیعه هستند و میدونید که موقعی که برای درگذشت آیت الله خامنه ای اینا چه تظاهراتی کردن و برای تشییع جنازش چه تظاهراتی کردن. بنابراین پاکستان اگه بخواد علیه ایران قدمی برداره ما میدونیم چه خطراتی متوجهش خواهد. و بعدش پادرمیانی به اصطلاح در واقع برای آشتی بین جیز پادرمیانی کرده، البته به دستور خود امریکا و برای اینکه یکی از نوکرای امریکاست. بنابراین یکی از اهداف پاکستان، بتون اینو هم عرض بکنم، هم شهباز شریف و هم عرض شود که اون برادرش، اینا در پاکستان در زمان عمران خان میخواستن محاکمه بشن و هر دوشون در رفتن به عربستان، عربستان بهشون رضا پناه داد. بنابراین رابطه شون با عربستان از این جهتی که به حساب نزدیکه. اینا به دلیل ثروت های بیکران عربستانه که احتیاج دارن که عربستان بهشون از نظر مالی کمک بکنه. در نتیجه این از اون ترکیه به نظر من اگر بخواد علیه ایران وارد میدان بشه ضربات سنگینی بهش خواهد خورد، به این معنا که اگر ایران ضربه بخوره نفر بعدی خودشه که زیر ضربه اسرائیل قرار خواهد گرفت. شما میدونید که آقای بنت که قبلش به اصطلاح نخست وزیر ایز بود اعلام کرده که ترکیه دشمن سرسخت ماست. بنابراین اگه فرضاً نخست وزیر اونجا بشه به اصطلاح، بنابراین ترکیه نمیتونه علیه ایران و اینه که ایران از پا در بیاد ضربه بهش بخوره. و میدونید موقعی که در واقع هم اسرائیل و هم امریکا میخواستن گروهایی از کردها رو مسلح بکنن و به ایران بفرستن که مثلا ایران رو تجزیه بکنن، در واقع این اردوغان بود که جلوی این قضیه رو، یعنی نقش داشت که جلوی این قضیه رو بگیره و نذاره که کرد. بنابراین این نمیتونن اینا، این قرارداد مکه به نظر من نمیتونه علیه ایران باشه. اکشل عملی که کیهان از خودش نشون داده به نظر من یه اکشل عمل تند و به نظر من یه مقدار خصمانه به تو به اصطلاح، و بعضی توی مجلس هم چند نفر از این افراد به اصطلاح به شدت حمله کردن و غیره و غیره. به نظر من در مجموع این نمیتونه حتی اگر بخوان رقابت با ایران بکنن ضربه به ایران، توان اینو ندارن. بنابراین اینه که دور هم جمع شدن این سه نفر اهمیت زیادی به نظر من نداره، برای اینکه هیچ کدومشون پایه و مایه محکمی نداره و نمیتونن در برابر ایران به اصطلاح قد علم بکنن. حالا بحث های زیادی این که چرا اصلا اینا دور هم نشستن، یکی از بحث ها عبارت از اینه که چون امریکا نمیتونه، اینا متوجه شدن که این پایگاه هایی که امریکا در اونجا درست کرده برای دفاع از اینا نیست، برای دفاع از اسرائیله. بنابراین دلزده شدن از امریکا، یک، به این دلیل. دلیل دومش عبارت از اینه که پایگاه های امریکا دیگه نمیتونن واقعا امکان نداره براشون که دوباره بخوان بیان و به اصطلاح دوباره خودشون رو مستقر بکنن. بنابراین برای اینکه یک سپر بلایی درست بکنن، اینا دور هم نشستن و بعدش ممکنه مصر هم بیاد بهشون بپیونده و یک به اصطلاح اتحادیه‌ای بین این چهار کشور به وجود بیاد که بتونن در برابر اسرائیل و امریکا بایستن. ولی فرضاً اگه نظر خود من در مجموع به اصطلاح بخواید راجع به این قضیه، به نظر من این ما به ازایی زیاد نداره. از این قراردادها شما میدونید جی سی سی که به اصطلاح شورای به اصطلاح همکاری خلیج بوده، عرب لیگ بوده، همه اینا تشکیل از هم فرو پاشیدن. برای اینکه شما دقت کنید در این حال این مسئله مهمه، به این گرد همایی و به تمام این قراردادهایی که بین ترکیه و امثال ما که اینا در واقع کشورهای سنی هستن، نه امارات پیوسته و نه عمان، فوق العاده مهمه. به طور کلی عمان خودش رو از بسیاری از این چیزها کنار، ولی به دلیل دشمنی که بین عربستان و امارات وجود داره، امارات الان بیشتر به اسرائیل نزدیک تا به عربستان. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که در واقع همه اینا نشون میده که این قرارداد از یه جهت به جای اینکه علیه ایران باشه، میتونه تا حد زیادی علیه اسرائیل و ناتوانی امریکا در دفاع از اینا در برابر اسرائیل باشه. و از طرف دیگه به نظر من این تداوم نمیتونه پیدا بکنه، هم به دلیل امارات فوق العاده مهمه که به اصطلاح الان بخشی از اسرائیل شده و تضادی که بین امارات و عربستان وجود داره اهمیت زیادی داره که الان خودشو حتی در جنگی که در هر شبت که چیز هستش در یمن هستش هم خودشو نشون داد. بنابراین زیاد این اهمیتی نداره و من فکر نمی کنم که مطبوعات ایران مثل کیهان و امثال هم و یا بخشی از این چیز مثلا افرادی توی مجلس که اینطوری حمله می کنن، به نظر من نباید این کار درستی به نظر من نمی.
بسیار عالی. در رابطه با انتصابات جدیدی که در سطوح فرماندهی و سیاسی ایران رخ داده توسط آقا مشتبه، میخواستم ارزیابی شما رو بشنوم که آیا این تغییرات رو مثبت قلمداد میکنید به نظرتون؟
به نظر من خود مشتبه خامنه‌ای تا الان مواضعی که گرفته مواضع رادیکالی بوده. حتی همین روزنامه ها و مطبوعات امریکا و اروپا اذعان دارن که اینا آقای علی خامنه ای رو که از بین بردن و فکر میکردن ایران از هم فرو میپاشه، نسل جدید و جوانتری بر سر کار اومدن که از علی خامنه ای رادیکال ترن.
بخشش طبیعیه. شما الان در بخش قبلی صحبتاتون گفتین اگر ترامپ و ایران ترور بکنه یا بکشه، یکی میاد جانشینش که رادیکال تره. یعنی بخشی از
کاملا
این پروسه طبیعیه.
اولا در مورد حماس این صدق میکنه، در مورد لبنان این صدق میکنه،
دقیقا در حزب الله لبنان هم از زمانی که شیخ نعیم قاسم جانشین سید حسن نصرالله شده، شیخ نعیم قاسم بسیار بسیار رادیکال تر از سید حسن نصرالله.
شما میدونید این جنایتکارا حسن نصرالله رو زمانی کشتن که میخواست وارد مذاکره با اسرائیل بشه و به همین دلیل خودش رو زیاد پنهان نمیکرد و در نتیجه این جنایتکارا این کار رو کرد. مثل آیت الله خامنه ای که به پناهگاه نرفت، مون توی خونه خودش و درنش شهید شد. حالا کسایی که به جاش اومدن مسلمن. بنابراین من شخصا به اصطلاح این افرادی رو لیستشو دارم که چه جا به جایی شد، ولی اینا رو من شخصا نمیشناسم، ولی قدر مسلم اینه که نسل جدید سپاه پاسداران کاملا رادیکالتر و به نظر من پاکتر، برای اینکه میدونیم که عناصری از سپاه پاسداران در رأسش یه مقدار به اصطلاح از نظر مالی، از نظر تجاری و از نظر اقتصادی دچار یه مقدار فساد شدن که اینا بهشون انتقادات شدیدی هم میشد. به نظر من نسل جوان پاسداران اونا هم به اصطلاح وضعیت به حساب بهتری از به اصطلاح نسل قبلیشون دارن. بنابراین با این که من شخصا افراد جدیدی رو که همینطور که گفتم لیستشون رو دارم، ولی برداشت من اینه که به اصطلاح در مجموع یک شکل رادیکال تری سیاست خارجی ایران.
یکی از این تغییرات که خیلی مهمه و من خیلی دوستم نظر شما رو بشنوم در رابطه با دبیر شورای عالی امنیت ملیه که سرلشکر محسن رضایی اومدن به عنوان یک نظامی اومدن در رأس شعام و ذوالقدر در واقع ابتدا استعفا دادن و شدن مشاور مجتبی خامنه ای. این تغییر بسیار بسیار مهمه در شعام چون بسیاری از تصمیمات سیاسی، دفاعی، امنیتی و نظامی ما حتی در شعام تصمیم گیری میشه. از این جهت میخواستم نظر شما در رابطه با همین تغییر، یعنی اومدن محسن رضایی به عنوان دبیر شعام، ارزیابی شما رو بدونم و نظر شما رو بدونم.
من فکر میکنم آقای ذوالقدر یه کمی در واقع موقعی که من به مواضعش به اصطلاح دقت کردم کمی به اصطلاح کوتاه میومد، یعنی با احتیاط، در حالی که محسن رضایی در صحبتهای اخیری که در چند ماه اخیر داشته کاملا به نظر من ایستادگی محکمی، شما میدونید مصاحبه هایی کرده و بعدش هم روزنامه های به اصطلاح همین امریکا و اروپا از روی کار اومدنش اظهار نارضایی میکنن و میگن، و خیلی فعال بوده محسن رضایی، چندین به اصطلاح چیز مصاحبه های به اصطلاح مهمی داشته، الان دقیقا یادم نیست که با کدوم، ولی با روزنامه ها و تلویزیون های مختلفی به اصطلاح مصاحبه کرده و مواضعش مواضع کاملا محکمی بوده و اینا رو ناآرام کرده یه مقدار.
این مقدار ترسیدن در واقع، حتی من رسانه‌های فارسی زبان صهیونیستی خارج از کشورم میبینم اونا هم خیلی نگران و به قول معروف خوف کردن از این تغییر تحولات در سطوح فرماندهان و نظامیان و سطوح سیاسی فرماندهی ایران. در پایان برنامه هستیم، من میدونم که شما در رابطه با یک مسئله میخواین صحبت بکنین، شب گذشته با من خصوصی صحبت کردید که از یک مسئله ناراحتید و خیلی دوست دارید که در اون رابطه صحبت بکنید. ما سراپا به گوشیم و بفرمایید جناب دکتر محیط عزیز.
ببینید هفته گذشته ما با هم صحبت کردیم، یعنی برنامه من دنبال میکردم که ببینم تعداد بینندگانش چقدر هست، مثلا یه مقدار حس کنجکاوی داشتم. روز اول دیدم شماره بینندگان 18,000 نفره، بعدش میدونید این چهارشنبه بود، پنجشنبه من به شما زنگ زدم گفتم که اون یکی برنامه قبلی رو حذفش کردم، یه برنامه دیگه برای من بفرستید، یه نسخه دیگه برای من بفرستید. اینو که فرستادید من نگاه کردم دیدم تعداد بینندگانش به 1600 تا تقلیل پیدا کرده، یعنی از 18,000 تا به 1600 تا رسیده. من گفتم چطور ممکنه همچین چیزی اتفاق بیفته. بنابراین این یه درسی بود برای من، برای اینکه مدت هاست من مشکوکم به آقای گوگل که به اصطلاح صاحب همین یوتیوبه، که حالا چه فسادی این یوتیوب به وجود میاره و غیره و غیره. در مورد برنامه خودم مشکوک بودم، ولی برنامه شما کاملا برای من آشکار کرد که اینا دست میبرن.
ما الان یک مدتی تقریبا از هفته چهارم جنگ در واقع این اتفاق برای کانال ما هم رخ داد و من یک بار فکر میکنم با یکی دو نفر دیگه از مهمانانمون هم صحبت کردم، الگوریتم یوتیوب به شدت داره تأثیر میذاره روی کانال هایی که در رابطه با ایران صحبت میکنن، یه طرف ایران هستن، یا در رابطه با مقاومت صحبت میکنن، در جهت مقاومت، در طرفداری، هواداری از مقاومت، چه در یمن، چه در فلسطین، چه در لبنان صحبت میکنن. اینها یک به قول معروف الگوریتم یوتیوب یک امتیازهای منفی برای این کانال ها گذاشته، در مقابل کانال های صهیونیستی امتیازات مثبتی براشون گذاشته شده که بیان بالا بیشتر دیده بشن. و این به نظر من از یک جایی به بعد هم جوری که عرض کردم ما هم کاملا احساس کردیم، از هفته سوم جنگ اتفاق برای کانال ما هم افتاد و دوستان دیگه هم که صحبت میکنن، که یعنی صحبت کردم که کانال یوتیوب دارن، در واقع میبینم که همچین صحبتی را مطرح میکنن و از همچین مسئله اونها هم ابراز ناراحتی کردن. پس این برای کانال شما هم اتفاق افتاده در واقع؟
من مشکوک بودم، هیچ وقت اینو مطرح نکردم. برنامه شما این درس به من داد که کاملا چطور میتونه از 18 هزار تا روز بعدش به 1600 تا تقلیل پیدا بکنه. بعد من با بعضی دوستان که واردن به این قضیه صحبت کردم، گفتمشون آیا یک کسی هست که این کار میکنه یا اینکه خود یوتیوبه؟ گفت نه، این کار رو فقط خود یوتیوب میتونه انجام بده و نه یه فردی بخواد چیز بکنه. چند کلمه این راجب خود یوتیوب که میدونید مال گوگله، شرکت عظیم گوگل، میلیون ها خانواده رو به فساد و تباهی میکشه. شما ببینید یک قراری گذاشته که این در واقع برنامه هایی که تو کمرشیال یا چیزای تجارتی میذاره، یه به اونایی که بسا چیزه یه مقدار مبالغی پرداخت میکنه. میلیون ها خانواده که نان آور خانواده شون بیکار شده، الان این وسیله برای کسب یه مقدار پول شده که اعضای بچه هاشون رو نیمه برهنه جلوی دوربین بذارن، توی یوتیوب بذارن که بتونن یه پولی از یوتیوب بگیرن. یعنی یوتیوب الان در این حال که یه نقش مثبتی داره که برنامه من و شما رو میاره و یه زمانی من ازش تجلیل میکردم، تعریف میکردم، الان تبدیل به یک بلایی به جان به اصطلاح خانواده های امریکایی. البته میرن در کشورهای دیگه از این به اصطلاح ویدیوها تهیه میکنن. در نتیجه میخواستم این وجه به اصطلاح چیز رو، و بعدش موقعی که رضا پهلوی صحبت میکنه من میبینم یه دفعه به 100 هزار و 200 هزار و اینا میرسه. یعنی در واقع این دستگاه شمارششون 8 سیلند کار میکنه.
شرکت در واقع شرکت متا دیگه، گوگل و خود آلو
نه عزیز، شرکت متا
میتا میتا برای فیسبوک و اینستاگرام. حالا من یه زمانی من تشویق میکردم درست. همه بیان تو یوتیوب و همیشه میگفتم اگه قرار باشه در ایران اپلیکیشن یا برنامه فیلتر بشه اون اینستاگرام، یوتیوب نیست، چون یوتیوب دانشگاهه. در واقع شما بهتر از من میدونید که خیلی از اساتید دانشگاه در یوتیوب میان صحبت میکنن و واقعا
درست.
دانشگاه بود یک زمانی و الان هم هست، میان صحبت میکنن. همین جامر شایمری که شما بارها در برنامه ازش فکت میارید در یوتیوب میاد صحبت میکنه و همچنان هم هست. اما اون قسمت منفیش که شما هم بهش اشاره کردید که قبل ترها وارد اینستاگرام و دیگر شبکه های مجازی شده، متاسفانه الان میبینم که در یوتیوب هم داره دیده میشه و این یک پاهن و امتیاز منفی محسوب میشه برای یوتیوب در واقع.
کاملا، یعنی شما جنبه مثبتش کاملا همینطوره، برای اینکه تمام این برنامه هایی رو که خود من نگاه میکنم یوتیوب، هر شود که برنامه های درجه یک، و از این جهت قبول دارم که کاملا بسیار نقش مثبتی، ولی این جنبه های منفیش رو هم باید ما بدونیم. همین که روی این اعداد و ارقام به اصطلاح دستکاری میکنن و وجوه دیگر، در حال به نظر من لازم بود این بینندگان حداقل بدونن که وضعیت اینجوری.
بسیار ممنونم. در رابطه با موضوع برنامه جناب دکتر محیط، اگر برای جمع‌بندی صحبتی دارید یا نکته‌ای دارید در پایان برنامه بفرمایید.
من به حساب هموطنانمون به نظر من پیروزی بزرگی به دست آورد، باید قدر اینو بدونم. منتها دولت ایران با از یک طرف نباید به نوشته های این شما مصاحبه همین مثل این که من اشاره کردم حسین مرعشی با ایسنا چه لجن و چه کثافتیه و چه وطن فروشی از خودش نشون میده. بنابراین مردم ایران هم دشمن خارجی رو باید بشناسن و هم ستون پنجمشون رو در داخل با صلابت هرچه تمامتر، بدون زیاد روی، بدون به اصطلاح خطر کردن بیخودی، به اصطلاح در برابر دشمن بایستن و از این پیروزی های بیشتری به دست بیارن. در این که ایران الان هم مردم ایران و هم حتی دولت ایران در واقع از اعتبار تازه‌ای در واقع برخوردار شد. شما میدونید که ایران به جایی رسیده بود که واقعا پاسپورتش از ارزش اینا نداشت. الان مردم امریکا، مردم اروپا، مردم جهان احترام عظیمی برای مردم ایران قائل هستن. باید قدر اینو ما بدونیم و حفظش بکنیم در این حد.
یک نکته، حالا فکر کنم دوبار اسم حسین مرعشی رو آورد، حالا ما با شخص کاری نداریم، اما این جماعت به قول معروف بدین بره جدیدن یک جمله ای هم دارن هی مرتبا در روزنامه هاشون تکرار میکنم. من دارم فکر کنم در روزنامه سازندگی هم بود که یکیشون داشت این صحبت رو میکرد که میگفتش که مردم ایران جنگ نمیخوان، خسته شدن، میخوان دنبال زندگی کردن. این جمله رو دارن هی تکرار میکنن، مردم جنگ نمیخوان، اکثریت مردم دنبال این که زندگیشون رو بکنن در امنیت فلان اینا. انگار یعنی طوری صحبت میکنن جناب محیط که انگار ما لشکرکشی کردیم در خلیج خوک‌ها یا خلیج مکزیک، اونجا بر علیه آمریکا داریم میجنگیم. و این به قول معروف تکرار مکررات ذهن غرب زده اینها باعث میشه که خیلی از مردم به این شکل فکر کنن که ایران این جنگ رو راه انداخته و ایران اصلا جنگ طلبه.
آدم تعجب میکنه. خب ببینید، این حسین مرعشی دنباله هاشمی رفسنجانیه و این روزنامه لجن آلوده سازندگی رو بیرون میدن. اینا کسایی بودن که احکام بانک جهانی و صندوق بین الملل، این موقعی که راجع به معیشت مردم صحبت میکنه خودش یکی از اولیگارش های بالای بالاست. چه کسی معیشت مردم رو به روز امروز انداخته جز هاشمی رفسنجانی که در واقع احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو رو پیاده کرد و اقتصاد ایران رو به اینجا رسونده؟ میخوام این رو بگم، ملت ما باید اینا رو واقعا بشناسن. در نتیجه و با صلابت هرچه تمامتر به اصطلاح از این پیروزی که به دست آوردم استفاده بکنم.
بسیار بسیار ممنونم از حضورتون جناب دکتر محیط گرامی و همه مخاطبین و مردم عزیز ایران که تا این لحظه همراه ما بودید. از شما بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
قبل از اینکه یادم بره، هفته آینده خدمتتون نخواهم بود.
بله، من این نکترم اطلاع بدم خدمت بینندگان قبل از اینکه این لایو رو به اتمام برسونیم. جناب دکتر محیط هفته آینده چهارشنبه نیستیم در خدمتشون و از هفته های آتی، یعنی از دو هفته آینده فکر میکنم روزهای دوشنبه ساعت 16:30 4:30 عصر در خدمتشون خواهیم بود. یعنی روزهای دوشنبه رو جایگزین روزهای چهارشنبه خواهیم کرد. بسیار بسیار ممنونم بازم از یادآوریتون آقای محیط و از همه عزیزانی که ما رو در این برنامه
زنده من از شما و بینندگان عزیز خداحافظی میکنم.